رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 17 سپتامبر. در آغاز سرخطی خبرها. دادستان کلی تاجیکستان با پخش اظهارات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای رهبری آن را برای آشوب‌ها گناهکار اعلام کرد. روسیه عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند و شرکت تلیا سونه را تدریجاً فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می‌آورد. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را گناهکار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم دست دارد. این در حالی است که یک روز پیش 13 عضو رهبری این حزب را بازداشت کردند. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این بازداشت ها در اظهارات خود به رادیوی آزادی چنین گفت: من این اتهامات را کاملا رد می کنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند به آنها لازم است تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندانند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک مقام روسیه میگوید که مسکو عاقبت های احتمالی تحریم های نوی اوکراین را بررسی میکند. در این باره ارکادی دوارکوویچ معاون نخست وزیر روسیه 17 سپتامبر به خبرگزاری ریا توضیحات داد. اوکراین این تحریم ها را 16 سپتامبر اعلان کرد. با این تحریم ها 400 نفر و 90 واحد اقتصادی داخل می شوند. تحریم ها در جواب به تصمیم شورشیان درباره تعیین سنه برگزاری انتخابات غیر قانونی در شرق این کشور اعلان شده است. الکساندر زخرچنکو رهبری جدای خواهان در دونتسک فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات 18 اکتبر در نظر گرفته شده است. ولی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که این تصمیم شورشی با سازشنامه میسک در باره صلح جانب ها خطر ایجاد میکند و وی گفته است که 25 اکتبر باید انتخابات مقامات محلی برگزار شود. پلیس خروتی میگوید که تا حال 5650 مهاجر به قلمروش وارد شدند. مهاجران راه حرکت خود را 16 سپتامبر تغییر دادند و بعد از بسته شدن مرزهای مجارستان با سربستان اکنون آنها به سوی خروتی رو آورده اند. در مرکز بغداد در دو بمبگذاری انتحاری تقریبا 14 نفر کشته شده اند. مقامات رسمی عراق میگویند که در هر دو بمبگذاری پاسگاه های پلیس در منطقه های تجارتی هدف قرار گرفتند. یکی از این بمبگذاری ها در محله بابل شرجی رخ داد و در آن 8 غیر نظامی و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 22 نفر دیگر جراحت برداشته اند. انفجار دوم در میدان وطبه رخ داد و 5 نفر کشته شدند که 2 نفر آنها کارمندان پلیس می باشند. 12 نفر جراحت برداشتند. شرکت تلیا سونه تدریجاً فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می آورد. در این باره 17 سپتامبر این شرکت شوئدیا خبر داده است. حالا این شرکت در کشورهای شوروی پیشین در قزاقستان و ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان و مولداوا و گرجستان فعالیت دارد. این حسارات به روسیه که تلیا سونه با نام میگافون فعالیت میکند دخل نخواهد داشت. ویکتور پونتا نخست وزیر رومانیا به طور رسمی برای رشوه‌خواری، پرداخت نکردن مالیات یا انداز و شستشوی پول متهم اعلان شد. این یکی از بزرگترین پرونده ها در جریان مبارزه با رشوه‌خواری در رومانیا می باشد. ویکتور پونتا 42 سال دارد و ماه آوگوست سال جاری باری دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده بود و گفته بود که دادستان ها با افکار مردم بازی می کنند. 17 سپتامبر دادستان ها رسیدگی به پرونده وی را به پایان رساندند و آن را برای مرافعه به دادگاه عالی رومانیا فرستادند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان گفته است که هیچ یک از حزب‌های سیاسی این کشور در انتخابات پارلمانی بیشتر از 65 کرسی را به دست نخواهد آورد. در پارلمان 120 کرسی وجود دارد. کمیسیون مذکور گفته است که این محدودیت در قانون انتخاباتی قرقیزستان درج شده است تا یگان حزب امکان حکمروایی در پارلمان را نداشته باشد و چنین روش بر رشد دموکراسی کمک می‌کند. کمیسیون مذکور گفته است که اگر حتی یک حزب بیشتر از آن رای به دست دارد و به دریافت کرسی های بیشتر نائل شود، در آن صورت هم از یک حزب تنها 65 نماینده و پارلمان راه خواهند یافت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، مقامات انتظامی این کشور اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کردند. آیا این حزب بعد از بازداشت اعضای رهبری خود به فعالیت پنهانی نخواهد گذشت و بعضی ها به گروه های رادیکال نخواهند پیوست؟ و سازمان های حفظ حقوق زنان در تاجیکستان به حمایت پروینه عبداللایوه برخواستند در حالی که پرونده وی به دادگاه فرستاده شده است. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات انتظامی این کشور بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کردند. در دوام یک شبانه روز 13 نفر اعضای رهبری و فعالان بازداشت شدند. مقامات اعلان کردند که آنها می‌خواستند بعد از نابودی جنرال نظرزاده از تاجیکستان بیرون روند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید اعضای رهبری را همچنین در دست داشتن در آشوب جنرال نظرزاده متهم میدانند.
دادستان کلی تاجیکستان بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی کشور را تصدیق کرده، آنها را در افرادگرایی، قصد نارامسازی کشور و دست داشتن در جنایت‌های گروه حلیم نظرزاده سابق وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار می‌داند. در اظهارات این نهاد که 17 سپتامبر نشر شد، از جمله اسم سید عمر حسینی، محمد علی حید و وحیدخان قاصدینوف نامبر شده، از جمله آمده است که فعالان این حزب بعد از پورا نابود کردن اعضای گروه حاجی حلیم قصد فرار از کشور را داشتند. دادستان کلی تاجیکستان میگوید اعضایان حزب در اساسی دلیل‌های در رفت تفتیشات دسترس شده و با هدف جلوگیری از عمل‌های نوی تروریستی بازداشت گردیدند. در دوام یک شبانه روز اخیر مقامات تاجیکستان در برابر سه رهبر عمده حزب نهضت اسلامی همچنین 10 نفر دیگر را دستگیر نمودند. از جمله شومی دیروز ظرف‌الله رحمانی، یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاعی حزب هم کار می‌کرد و شب 16 به 17 سپتامبر در منزل زیست خود وحیدخان قاصدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه با فاروق قاصدینوف پسرش در زادگاهشان در روستای چورکوی اسفره بازداشت شدند. حکمتالله، یک پسر دیگری وحیدخان قاصدینوف، روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11-12 شب از خونه بیدار کرده، چی بهونه بود که فریب نکنه، نمیدونیم چی شده که خونه چون در بولو بود.
در حالی که نفرانی بازداشت شده خود را از هیچ نهادی معرفی نکردند، در خاندان قاصدینوف باور دارند که آنها از کمیته دولتی امنیتی ملی بودند. حکمتالله گفت که نفرانی به خانه پدر آمده سبب بازداشت را شهر ندادند. به گفته او، از زمان بازداشت تا کنون ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز هیچ تماسی با خانواده وحیدخان قاصدینوف ندارد. در این برابر پیوندان رحمتالله رجب، عضو ریاست سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که او را دو روز پیش که قصد مهاجرت را داشت از فرودگاه بوسپاس گردانده، دیروز شام از منزل زیستش دستگیر کردند. یکی از فرزندان او گفت
دیروز ساعت های 20 کم هفته ای خونه آمده بودن یک ماشینی مرسدسی همی 180 شیشه سیاه.
مصاحبی مو افزود بعد این رحمت لوی رجب رو با خود بردن و تنها گفتند که شاید در مدت 3 روز جواب خواهیم داد. زمین دوستان کلی تاجیکستان در حال همه افراد بازداشت شده حزب نهضت رو برای دست داشتن در آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم میکند که اعضای حزب این ادعا را قبول ندارند. در همین حال مهدی صابر تحلیلگر امنیتی تاجیکستان بر این است که فعالان نهضت اساسا برای بازپرسی دعوت شدند. این تحلیلگر گفت
های وسط جامعه را برام که بودستن و آرامی ها آوردن اما در حکومت می خواهد که یعنی چه های سیاسی حقیقی گردد میاد و برای یعنی اینا بره پوست جوب اونا نمت کرده شدن.
و همون شکر جان حکیموف عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان تاجیک بازداشت نهضتی ها را به فعالیت حزب آنها ربط میدهد و میگوید تمام تدبیرها برای قطع کاری این حزب در کشور است. به گفته او دایره های معین منفعت دار هستند که فعالیت این حزب را با مشکلات روزهای اخیر وابسته کرده میخواهند روند قطع آن را حل کنند. ولی در این برابر جناب حکیموف در مورد قصد فراری بازداشت شده ها افزود
دلیل های جدی و اساسا باشد که قبلا با استفاده از اصول هایی به مقامات حزبی و حقوق دسترس احتمالیت تاسیس یگان سازمان با مقصد به وجود آوردن تبادلات حربی سیاسی یا دیگر نیت ها برخلاف امنیت و صلح و ثبات ملی و یک پارچگی آن پس این موضوع دیگر است و با استفاده از اصول های مقرر شده مقامات مربوطه حزب حقوق تاجیکستان اعلان کند.
اسماعیل طالباکوف معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
یگان حزب در تاجیکستان درباره قانون شکنی ویران کردن قانون خلل دار کردن صلح و صلات امنیت کشور یگان صلاحیت ندارد.
ضمن دوستان کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر در اظهارات خود در برابر دیگر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین رهبر آن محی الدین کبیری را نیز در همدستی با گروه مسلح ژنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد. خود محی الدین کبیری در واکنش به این اظهارات در صحبت با رادیو آزادی چنین ایده‌های مقامات تاجیکستان را در نسبت خود به اعضای حزبش بی‌پایه می‌خواند. شهلوگل خواجه رادیو آزادی دوشنبه.
بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از ماه مارس سال جاری تا حال در ترکیه به سر می‌برد با این بازداشت ها واکنش نشان داد و اتهام دادستانی کلی تاجیکستان را راجع به دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده رد کرد. محی الدین کبیری در یک مصاحبه خطی با رادیو آزادی اتهامات اخیری دادستانی کل را به پایه نامید و گفت من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند با آنها لازم است تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. در یک مصاحبه اخیری خود با رادیوی آزادی آقای کبیری گفته بود که حزب وی هیچگاه با پنهانکاری نخواهد گذشت، ولی بعضی کارشناسان در تاجیکستان در این باره عقیده دیگر دارند و میگویند اعضای رادیکال حزب با فعالیت زیرزمینی یعنی پنهانکاری خواهند گذاشت. در مصاحبه با فریدون هادی زاده تحلیلگر امور مذهبی تاجیکستان در دوشنبه پرسیدم چرا نیروهای انتظامی و بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کردند.
تا ها ساختارهای قدرتی بیشتر سرگرم عملیاتی را می بودند، اما اکنون که کمی دستشان خالی تر شد آنها رفتند به سوی حزب نهضت. از روی درخواستی که بود حزب نهضت باید که روز 7 سپتامبر حزبش را پراکنده می کند. 28 آگوست درخواست وزارت عدلیه بود در این مورد. بعد از عملیات حالا قوه ها زیاد هستند، اکنون حالت دست داد کمانه ها را بگیرند.
آیا حزب در تاجیکستان جانبداران زیاد دارد آنگونه که شما تحقیق میکنید و امکان دارد که آنها با این بازداشت ها برای حمایت از حزب مذکور فعالیت های خود را بیشتر کنند؟ البته فعالیت های مخفی یا نیمه مخفی هم در نظر هست.
بله، این حالت رخ داده میتواند. من فکر بودم که آن بچه های رادیکال که داریم آنها البته آرزو میکردن که حزب نهضت پراکنده کنند و بچه هایی که مثلا دلشان از عمل و از رفتار حزب نهضت دلشان خنک میشود و به همین ساختارهای اسلامی رادیکال میپیوندند. آنها همه وقت حزب نهضت رو زیر تازیانه انتقاد برای اون که با حکومت تاجیکستان اونها سازش کردن. آنها انتقاد میکنن که ندیدید چطور شد.
آیا با این بازداشت ها و پایان عملیات در دره رامید فکر میکنید که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در داخل کشور به پایان میرسد و یا اینها حتی اگر بسته شود فعالیتشون به طور رسمی فعالیت خود را ادامه خواهند داد در قلمرو تاجیکستان؟
از سال 73 تا سال 91 حزب نهضت زیر زمینی کار میکرد، یک شبکه بزرگی رو بنیاد کرد. من میترسم که همین کار ادامه یابد و آنها این تجربه رو بود ادامه دهند و فکر میکنم که این دفعه که وقتی که آنها این چیزها رو کرده آنها بیشتر رادیکال میشوند. من میترسم که این مرتدیلی افراد نگذرد. خودی مهدینم در آینده میتواند که در غضب بیاید و فکر میکند که اون سیاستی که پیش برده بود مرتدیل رو مثلا به افراد و به مثلا بسیار سخت و غلیظ بیاید.
نه، فکر میکنید که این بازداشت های اعضای رهبری موقتی هست، مثلا حکومت آنها را بازپرسی میکند و بعد از مدت رها میکند یا چطور؟
прокуратури генералии Тоҷикистон оғои Муҳиддин Кабириро муттаҳам кард ки ӯ даст дар ин ошӯбҳое ки дар ду ҳафтаи пеш дар Душанбе ё гирду атрофи он рух додан масалан муттаҳам кард. яъне ки ин бисёр иттиҳомоти сахт аст ва фикр мекунам ки шояд ҳукумат ягон далеле дошта бошад ки онҳо дар ин кор даст доранд. агар онҳо далели бурҳони қатъӣ дошта бошанд ба зудӣ
مصاحبه بود با فریدون هادی زاده، تحلیلگر امور مذهبی در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. پرونده پروینه عبدالله و زنی که ماه ایول خود را با سه کودکش به آب انداخت و تلاش خودکشی کرد به دادگاه فرستاده شده است. رهگذران وی را از آب زنده بیرون کشیدند ولی سه کودک در این حادثه جان باختند. حالا مقامات دادگاهی وی را برای کشتار سه کودک متهم می دانند در حالی که خودی وی نیز می خواست از جان خود بگذرد. ولی سازمان های دفاع از حقوق زنان این اتهامات مقامات دادگاهی را کاری عادلانه نمی دانند. چی طور؟ پاسخ در گزارش همکار ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
سازمان های دفاع از حقوق زنان تلاش دارند که در بررسی پرونده پروینه عبدالله و زنی متهم در کشتار سه فرزند نابالغش افسردگی و حالت شدید روانی او به نظر گرفته شود. پروینه عبدالله در اول ماه ایول با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت. راهگذران او را زنده از آب بیرون آورده متاسفانه نتوانستند بچه های خردسالش را نجات دهند. گفته می شود که عبدالله بعد آگاه شدن از روابط همسرش با زن دیگر با قصد خودکشی راه دوشنبه را گرفت و خود را با کودکان به دریا افکند. پروینه بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی بند ا و و با کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیبدار شده است. بر اساس این بند قانون او میتواند از 15 تا 25 سال زندانی شود، اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه باباجانوا وکیل از سازمان لیگ زنان حقوق شناس که از پروینه حمایت میکند روزی 17 سپتامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خدای زن ندهی ها حالتی سختی روحی رشد در حالتی که من خوندم به پرونده ده. وقتی که آب میکشن میبرورن و بعد میگه که بچه ها منی و دیدین سیمی
مطلوبه بابا جانوا وکیل دفاع پروینه عبدالله است که گفته می شود با پیشنهاد سازمان های غیر دولتی به حمایت این زن شروع کرده است. تا امروز در مرحله پیشکی از پروینه وکیل دیگر تهمینه عبدالله و حمایت میکرد که از سوی دولت پیشنهاد شده است. تهمینه عبدالله و که چندین بار در بازداشتگاه و بیمارخانه روحی با زیر حمایت خود ملاقات کرده است میگوید وی بعدی حادثه 5 ایول ایول تا به حال به خوبی به خود نامده است. برخلاف ایدهای نزدیکان پروینه که میگویند وی بعد بازداشت به بیماری روحی گرفتار شده است، تخمینه وکیل دفاعی او میگوید تشخیص طبی که در بیمارستان روحی واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که این زن بیماری روحی ندارد.
با موافقه خلاصه تشخیص افلوی و پروینه از کرمان گرفتار بیماری روحی نیست و حرکت های خود را اداره کرده عاقبت های آنها را درک کرده میتواند.
این هم در حال است که نزدیکان پروینه عبدالله میگویند وی بعد فاجعه روز 5 ایول در حالت بدی روانی قرار دارد و آنها را نمیشناسد و نمیتواند درست صحبت کند. زینالدین بابوبکوف شوهر پروینه عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های این بیماری هنوز قبل از قصد خودکشی هم در رفتار و کردار پروینه احساس میشد.
میرم گاو میزنم کتیش وای وابشه مثال دیگه چی گاو میزنم وابشه در دیگه تیم کتیب گاو میزنم دیگه دا نیست نه خانده نیست زیخ نشم نیست گلاره.
زینالدین در حالی از احتمال روحان بیمار بودن همسرش صحبت میکند که بنابر فرضیه‌ای که تا امروز گفته میشد پروینه عبدالله و محض در پی آگاه شدن از زنگیری شوهر برش که زیاد قصد خودکشی کرده است، اما تا حال تفتیشات یگان دلیل ربط این فرضیه به خودکشی را آشکار نکرده است. نزدیکان پروینه میگویند که او با آنکه در بازداشت است اما شوهرش را گناهکار نمیداند و برعکس از او عذر میپرسد. امیانی حقوق زن میگوید باید فرضیه مذکور هم خوب تحقیق شود، زیرا زن بدون یگان عامل جدی و تحریک دهنده نمیتواند قاتل فرزندان خود باشد. در همین حال منابع آگاه از پرونده این زن میگویند او هنوز هم از قصد خودکشی دست نکشیده است و چگونه انجام شدن پروندهش هم برایش اهمیت ندارد. مقامات محبس از قصد این زن آگاهی دارند و به خاطر پیشگیری از وقوع حادثه حتی برایش اجازه نمیدهند که روی مال داشته باشد. پرونده پروینه عبدالله و مادر جوان که در کشتار 3 فرزند خردسالش عیبدار شده است از جانب دادستان ناحیه سینو سنجیده شد و حالا برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه انتقال یافته است. پروینه عبدالله و با همسرش زینالدین بابوبکوف با عشق و عاشقی آیله دار شده 11 سال زندگی مشترک داشتند. ضمن یک سفری ما به دهه باغی ناحیه یوون مکان زیست این آیله نزدیکان شوهر و همسایه ها از پروینه چون یک مادری مهربان و زنی حلیم یاد آوردند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
دوری را به مکتب بعضی از شاگردان مکتب ها را در ولایت ختلان وادار کرده است که در نبود ماشین یا اتوبوس آنها با دوچرخه و در لباس مکتبی از 5 تا 7 کیلومتر راهی منفرش نشده را در شرایط گوناگون آب و هوا طی کنند و خود را به درس ها رسانند. بعضی ها این کار را شکستن عنعنه ها و به دوچرخه نشستن دختران ارزیابی می کنند. همکار ما گنجینه گنج با شاگردان یکی از مکتب ها در ناحیه وحش مصاحب شد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دخترانی چندین دهکده تاجیکستان در جنوبی کشور قالب های موجود در روستاها را شکستند و اکنون هر صبح در قطار بچه ها با دوچرخه به مکتب می روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدرز، فیضبخش و دهقان آبادی ناحیه وخش بوده با طی کردن 5-7 کیلومتر خود را در حدود 40 دقیقه به مکتب می رسانند. طالب علمان این روستاها برای تحصیل به مکتب شماره 3 می روند که در دهه همسایه واقع است. برای سر وقت به درس رسید دن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده میکنند. مکتب شماره 3 در دهه دهقان‌آباد ناحیه وخت جایگیر بوده، از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدرز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف 9 در دهه فیضبخش در 7 کیلومتری مکتب 3 عمر به سر میبرند. ما با ساجده در حال هم صحبت شدیم که سوار دوچرخه وارد صحنه مکتبشون گردید. به نقل این خواننده صنف 9 در میان دهه‌های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سر وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتبخونشون حتما دوچرخه یا ولوسیپد خریداری میکنند. ساجده میگوید برای او طی کردن 7 کیلومتر با دوچرخه دشوار نیست. او میگوید حتی در فصل سرما به راحتی دوچرخه رانی میکند. به نقل ساجده در صنف آنها 3 دختر از دهه‌شون بوده هر صبح با هم به درس میآیند. رخشان خوجایی و خواننده دیگر صنف 9 که با همراهی همسبقش میژگونه از دهه گلباغ برای تحصیل به دهه دهخان‌آباد می آمدند میگوید در اویله آنها همه دوچرخه خود را دارند. به نقل رخشانه او و دو برادر مکتب خانش هر صبح از دهه گلباغ که در 5 کیلومتری مکتبش آنجا گیر است دوچرخه سوار به درس می آیند.
ما از دهه گلباغ می بیاییم راه همون دور است با الاسپید می آیم که یعنی که خستگی خود را احساس نکنیم. همه دختران دوگانه ها با الاسپید به مکتب می رویم. مثال گیم پدر مادر من هم با یعنی زید نیستن که من الاسپید رانینم کنم و این اختیار من است.
از دهات اطراف به مکتب سی دهه دهخان‌آباد معمولا آن دخترانی با دوچرخه به درس می آیند که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها را دارند. در این مکتب که حتی اکثر آموزگارانش به درس با دوچرخه می آیند شوخیامه سوال می گذارند که چرا دوچرخه ها نیز مثل ماشین های سبک رو مارکه های نو ندارند تا با دوچرخه زمانوی به درس روند. طوری گفته می شود در این مکتب حدود 70% آموزگارانش نیز دوچرخه سوار به درس می آیند. رمضان خنجر آموزگار فنی ریاضی مکتب سی ناحیه وخش در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که در دهه اطراف مؤسسه تعلیمی نیست خوانندگان روستاهای اطراف به مکتب آنها برای تحصیل می آیند. تورس شعبه معارف وخش در صحبت با رادیو آزادی گفتند مکتب شماره 60 این ناحیه نیز از مؤسسه هایی است که بیشتر از 80% آموزگاران و خوانندگانش سوار دوچرخه به درس می آیند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوچرخه سواری دختران یکی از مکتب‌های ناحیه وخش و گزارشی دیگر. در جستجوی زندگی بهتر ده‌ها ساکنان ناحیه مسجاه در یک دهه دوردست مرزی ساکنانش ترک کرده مسکن گرفتند. این دهه در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر است و همکار ما معصوم محمد رجب بعد از بازدید از این دهه میگوید در آن 47 خانواده به سر میبرند و از زندگی خود راضی اند.
دهه صفا که حدود 50 خانواده از ناحیه مسجاه 10 سال پیش مکان زیستی خود انتخاب کردند، تقریبا 50 کیلومتر دور از مرکز این ناحیه و در نزدیکی سرحد ازبکستان جایگیر است. راه خرابی از دهه صفا تا شهرک بوستان مرکز ناحیه مسجاه را ماشین های سبکرو از بالای تپه و جاری ها حد اقل در 2 ساعت طی می کنند. این دهه کوهستان تاجیک به جز خط برق و یک موج پراکن دیروز فعال شده شرکت تیسل دیگر نشانه های از حیات معاصر ندارد، ولی ساکنانش از زندگی خود در این دهه دوردست شاد و راضی اند. زهرا آخونو و همراه شوهر و دو پسر و عروسان و نبرگانش از اولین آیله هایست که به دهه صفا ره کشاده اند و میگوید
شرایطی از خریدن برای سال از شهر نشود، مبلغ نبود، مبلغ ارزان اینجا هم داشتیم دیم همش گاو و مال قطع میدیم
تا هیچ روداری اساس و جای کار فقط همه اگر 5-6 گاو داشته، 2 گاو داشته، 50-60 گوسن داشته همین نگاه میکنه جای کار هم نیست.
دهه نزدی مرزی صفای ناحیه مسچاه زمان شوروی در نزدی یک کارخانه از سنگ سفید خیشتبوری و تابعی کارخانه معدن شهرک همسایه آلمانیق ازبکستان ساخت شده بود. بعدی پارشوی شوروی کارخانه یگانه این دهه از کار باز ماند و کارگرانش که شهروندان ازبکستان بودند به آن کشور کوچ بستند. شهرک آلمانیق ازبکستان در تقریبا 10 کیلومتری دهه صفای ناحیه مسچاه واقع است. رقیب آخونوف رئیس دهه صفا و وکیل مجلس جماعت نوبهار نقل میکند
زنکو کار میکردن، مردم کار میکرد، همش جای کاری بود. اصاب همین زبود این زبودی آلمالق بود یا وقتی سید که او طرف زد اینجا حدود ما بمون یا کوچیده برفتن این زبود همه اکار مون و جای کاری گم شد.
روز 16 سپتامبر شرکت مبیلی تیسل در کنار دهه دوردست صفا مرکزی موج پراکن خود را فعال و ارتباط دائمی این دهه دور دست را با عالم بیرونه برقرار کرد. محمد اقبال یک جوان ساکن این محل میگوید تا این وقت آنها امکان رابطه دائمی حتی با مرکز ناحیه خود نداشتند.
بسیار وای میکشیدیم، زحمت میکشیدیم، مثلا بلنده کوه بلندتری میبرمودیم، مثلا که هم آنتن مثلا 2000 گاز بگو اگر خواهش میکنن که اگر با یکو وشکی دیگه زنا همین جو بر خاطر می تلویزیون بسیار خوشحال میشه.
حال تاجیکستان
نه تاجیکستان رادیو هم نمیشه.
دهه صفا یک مکتب تا صنف 4 دارد که بنای آن خراب و فرسوده شده است. ساکنان تنها یک سینفخانه آن را برای کودکان تعمیر و به سینفخانه مانند کردند. بچه ها برای تحصیل از سینف 5 بالا تا مکتب دهه همسایه آب شفا حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی میکنند. امان جان حاجیه و یک زنی ساکنی دهه صفا میگوید با زندگی به تلفن و تلویزیون عادت کردند، اما نبودن مکتب و بنگاه طبی و فکر آینده فرزندانشان آنها را زیاد مشغول می‌دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش همکار ما معصوم محمد رجب، نشر مجله خبری به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.